سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. تعجیل در فرج آقا امام زمان، شادی روح شهدا، امام عزیزمون، اجماعا صلوات بلند خط بفرم. خدا انشاءالله به حق محمد و آل محمد عاقبت های ما رو ختم به خیر کنه. یه صلوات بلند خط بفرم. ما یک دشمن خیلی سرسخت و قسم خورده ای داریم به نام ابلیس. تاریخ رو وقتی نگاه میکنیم، انسانهای بزرگی رو زمین زده و این مسئله نیست که فقط برای گذشتگان باشه، برای امروز ما هم هست، برای آیندگان هم بفرمایید هست. یه قسم اساسی هم خورده در قرآن که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قال فبعزتک لأغوینهم اجمعین. خدایا به عزتت قسم بندگانت رو اقوا میکنم. اقوا در برابر رشد. قد تبین رشد من ال رشد، یعنی حرکت جامعه به سمت خیر و صلاح، دلالت به این معنا داره. اقوا یعنی حرکت به سمت شر و تباهی و بدبختی و بیچارگی، یعنی این که ابلیس جامعه رو حرکت میده به سمت تباهی. چگونه میتونه این کار رو بکنه؟ این کار کار سختیه، به خاطر اینکه جامعه وقتی میخواد در مسیر شر قدم برداره باید خلاف فطرتش عمل کنه دیگه. خداوند متعال تمام بندگانش رو فطرتاً پاک آفریده. شما وقتی بخواد بنده ای از مسیر بندگی خارج بشه، از این صراط مستقیم خارج بشه، این کار سختیه، کار راحتی نیست. اقوا کار کمرشکنیه، کار سهل و ساده ای نیست، چون تو میخوای کسی رو وادار کنی یا جهت بدی کاری رو انجام بده خلاف فطرتش. این شنا کردن خلاف جهت آبه، کار راحتی نیست. چگونه این اتفاق میفته؟ یعنی وقتی میگه خدایا به عزتت قسم بندگانت رو اقوا میکنم، یعنی چی کار میکنه؟ عرض کردم اینه که جامعه رو به سمت شر سوق میده. خب چگونه میشه این اتفاق بیفته؟ واقعا چه عواملی باعث میشه که یک جامعه در مسیری قدم برداره که اون مسیر به ضررش تمام میشه ولی بازم اصرار داره که در اون مسیر قدم برداره؟ این اصطلاح بهش میگن اقوا. خب چه جور اتفاق میفته؟ این ظلمت نفسی که وجود مقدس امیرالمؤمنین در دعای کمیل میفرماد ظلمت نفسی و تجرأت به جهلی، این ظلم به خود، ظلم به دیگران، ظلم به جامعه، ظلم به مردم، چگونه اتفاق میفته؟ این اقوا فرایندش چیه؟ من و شما به خدا پناه میبریم. اگر یه روزی بیاد که من و شما خلاف این مسیر داریم قدم بر میداریم، چی میشه که خلاف مسیر قدم بر میداریم؟ به عبارت دیگه رفقا، چی میشه مردم نورانیت حسین ابن علی رو نمیبینند، حقانیت حسین ابن علی رو نمیبینند؟ به جای این که در لشکر حسین ابن علی بایستن، کنار امام زمانشون بایستن، تمام قد در برابر در کنار دشمن امام زمانشون میستن. اینا چه بلایی سرشون اومده؟ اینا چه بلایی سرشون اومده؟ این خیلی مهمه. این اغوا رو اینجوری معنا نکنیم، حالا اینا به امانت اینجا بمونه. مثلا ما خیلی فیلم سینمایی میبینیم مسئله رو. دیدی مثلا فیلم میخوان بسازن، ابلیس عموماً یه قیافه کریه المنظری داره، بعدم خیلی وحشتناک حرفم میزنه صداش اکو میشه، مثلا میگه غیبت کن، ما میریم غیبت میکنه، بعد میگیم این یعنی اقوا. دروغ بگو 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 بگو، ما هم دروغ میگیم. جدی میگم این میشه اقوا. بعد میگیم این آیه میگه قال فبعزت کلا اغوینم اجمعین، یعنی این به این نگاه کن. البته دیگه الان دیگه نگاه کن نداره دیگه، همینجور حالت عادی بری همینه. قدیما یه چیزی بود مثلا میگو به این نگاه کن، به اون نگاه نکن. خب اغوایی نیست برادر، مسئله جدیتر از ایناست، مسئله خیلی حیثیتیه. مسئله رو نباید از کنارش ساده گذشت. چرا امیرالمومنین به ما میفرما تاریخ؟ من تا حالا به نظرم 5-6 دفعه دانشگاه اومدم، توفیق شده در جمع شما یه نکاتی رو عرض کردم، در محضر اساتید درس پس دادم، در محضر شما هم درس پس دادم. خط بحث من اینجا اینه که برادر درست به تاریخ نگاه کن. آقای دانشگاه امام صادقی، به تاریخ درست نگاه نکنی دور میخوری برادر. نگاه نکن الان یه دانشجوی اینجا نشستی، ما یه روزی سینه کشه مقتل 120 شهید فکه نشسته بودیم، به زمین و زمان منتقد بودیم. سازمان تبلیغات چیکار میکنه؟ اداره اوقاف کو؟ بسیج کو؟ این چه مدل رایان نوریه؟ این چه مدل مدیر؟ این مسئله. الان وقتی نگاه میکنیم همه اون کسایی که اونجا نشسته بودیم الحمدلله همه همون جایی هستن که بهش نقد داشتیم. تاریخ رو درست نگاه کن، سرسری تاریخ رو ازش عبور نکن. حمزه سید الشهدا، قدرت حمزه، حمزه شکارچی شیر بود، حمزه چنین بود، حمزه چنان بود. آقا وایسا وایسا یه ذره نگاه کن، فکر کن، صبوری کن، از اینجا اونجا رو نگاه نکن، از اینجا دوران بعد از شهادت پیغمبر رو نگاه نکن. اگه نگاه کنی هیچی گیرت نمیاد. از اینجا عاشورا رو نگاه کنی هیچی گیرت نمیاد، به حضرت عباس هیچی گیرت نمیاد جز یه مش قال و قیل. چه کسی فرمود، چه کسی گفت، این گفت، آن گفت، چیزی گیرت نمیاد. کتاب رو کتاب چاپ میشه. پس چیکار کنم؟ پاشو برو دقیقاً در همون نقطه بشین، ببین اون چه که مردم میبیدند، بشنو اون چیزی که مردم میشنیدند. بعد تازه اون موقع اگه قرار باشه حرفی گیرت بیاد، اون موقع حرف گیرت میاد. ما مسئله بعد از شهادت پیغمبر رو یک مسئله تمام شده میبینیم، برای همین میریم سراغ تاریخ دوران بعد پیغمبر، خبر خاصی هم گیرمون نمیاد. شهادت حضرت حمزه رو یک مسئله تمام شده میبینیم، برای همین زیاد مطلبی دستمون رو نمیگیره. یعنی اطلاعات ما بیشتر در حد قیل و قاله، چیزی نیست که امروز من رو بتونه حرکت بده، چیزی نمیشه که بتونه به من جهت بده، من رو دوچار خطای در تحلیل نکنه اتفاقی که امروز داره تو کشور میفته. اینا دوچار خطای در تحلیل برادر. لذا این مسئله تاریخ مهمه. بارها و بارها به دوستان عزیز بزرگوار نازنین برادران نمیدونم خواهران هم هستن، خواهران بزرگوار هم عرض کردیم آقا این کتاب دو امام مجاهد رو بخونید. نمیخونیم. آقا این کتاب همرزمان حسین رو با ذره‌بین بخون، یعنی حرف به حرف کلمه به کلمه این کتاب رو بفرمایید. نمیخونیم. حوصله خوندن هم اخوی برادر بفرمایید نداریم. حضرت عباسی نداریم. میشه اینی که باید بشه. حالا سوال اینه آقا این اغوا یعنی چی؟ قال فب عزتی که لاغوین نهم اجمعین خیلی ادعای گندهی کرده ابلیس. درسته ابلیسه، ولی 6000 سال خدا عبادت کرده، حالا چه به نفاق چه به واقعیت، در هر صورت 6000 سال اگه نفاق باشه که خیلی سخت داره. یعنی با یه کسی طرف نیستی که آماتوره، کاملا حرفه‌ای داره عمل میکنه، به تعداد همه بندگان الهی تجربه داره، نقطه ضعف هممونو میدونه. مثل بعضی از ماها نیست که تو تهرون بشینیم نسخه بپیچیم برای کار فرنگی تو بوشهر. مثلا حواسمون نی بابا تابستون یا ماه رمضان در بوشهر اگه تو تهران بشه 300 کار فرهنگی کرد، اونجا نیم ساعت میشه کار فرهنگی، گرمه. اینجوری نسخه نمیپیچه، نفر به نفر میاد کار میکنه، سرمایه گذاری میکنه، بعد صبوره. یه دفعه 50 سال 70 سال زمینه سازی میکنه تا یه آدمی رو کله پا کنه. مثل من نیست امروی یه منبر میره فکر میکنم یه ساعت بعد همه باید به راه راست هدایت بشن. 70 سال وقت میذاره تا یه نفر رو زمین گیر کنه. به خدا پناه میبریم. اینکه گذشتگان ما دعا میکردن خدای آنی و کمتر از آن ما رو به خودمون وامگذار، منتظر لحظه ای غفلت از ماست. مسئله رو کم نبینیم. الا ما رحم ربی، خدا باید به ما رحم کنه در برابر این دشمن سرسخت. حالا یکی میگه آجا احساس نمیکنی شیطان رو خیلی قدرتمند داره جلوه میده؟ هر چقدر هم قدرتمند باشه، قدرتمند از خدا که نیست، ولی قدرتمنده. ما چرا فکر میکنیم اگه ابلیس رو تخته کنیم داریم کار خوبی میکنیم؟ همین کارم داریم تو تحلیل هامون بعضی ما انجام میدیم. آقا داعش رو سطحی تحلیل کردیم و تمام شد. دیگه چی بشه؟ دنیا چجوری تق توقی به هم بخوره ماها دوباره برگردیم این دشمن رو برای مردم درست تبیین کنیم؟ دیگه تموم شد. شما دیگه برنامه درست درمون هم تو تلویزیون نمیبینید، تو فضا مجازیش هم نمیبینید که آقا وایسا بشین صبر کن بیا این داعش رو تحلیل کن، بیا به مردم بگو اونایی که تفکر دفاع مقدس رو تختعی میکردن میگفتن تفکر خاکریز رو نمیدونم خاک و فلان و این حرفاست، امروز اون تفکر رو میگیرن باش داعش درست میکنن. یعنی چی؟ یعنی میگن آقا نمیشه با آدمایی که معتقدان میجنگن آدمایی رو در برابر اونا قرار بدی که اونا از جونشون بترسن. ما هم باید بریم آدم معتقد تربیت کنیم، کاری که امام کرد. اونا با اعتقاد شیعه اثناعشری یه اعتقاد سالب اسلام ناب، ما با یه اعتقاد فاسد. دکتره رو مخشو میشورن از آلمان میاد تو سوریه سر میبره، قربتن الالام سر میبره. با به قول اینکه رفیقای ما میگفت کمتر سنگری بود ما بریم توش قرآن پیدا نکنیم. لام از سوا همیشه هم یه سردستی دا، یعنی معلوم بود ختم قرآن هم میکردن، جدی جدی قرآن ختم قرآن میکردن و
فعلا شوخی میکردن و فیلمشون نبود، جدی جدی قرآن میخوندن. خب این دشمن چقدر تبیین شد، اصلا اومد بشه یک کتاب، یک عنوان درسی تو دانشگاه های ما، شد این موضوع برای منبرای ما، گذشتیم ازش. ها شهدای مدافع حرم هم همین، عبور کردیم از این بچه ها. حاج قاسمش هم همینه. حالا همایش بگیریم، دختران حاج قاسم، پسران حاج قاسم، حاجی اینو گفت، حاجی گفت بی حجابا اونجوری فلان. ببخشید اون روزی که حاج قاسم سلیمانی از امام جامعه صراحت دفاع میکرد، چرا شما موقع خفه خون گرفته بودید؟ همین الانتون هم دارید خفه خون گرفتید. اینجای حاج قاسم و این جلوش نمیبینید؟ حاج قاسمش هم همینه. یادواره های مدافع حرم ما میشه مثل یادواره های دفاع مقدس ما، یه آهنگ ملودی میذارن، یکی میاد یه نامه میخونه به پدر، به برادری، هممون هم یه ذره گریه میکنیم، یه راوی هم اسمم میارن یه ذره سلاخی میکنیم، شهید فلانی دستش قطع شد، اونی که پاش قطع شد، یه کادو میدیم و التماس دعا. تحلیل کردیم شهدای مدافع حرم رو؟ به نظر شما تحلیل نداره آقایون؟ من که روانشناسی نخوندم، من جامعه شناسی نخوندم، ولی برید پیش یک انسان روانشناس مسلمان امام حسینی، پیش جامعه شناس مسلمان امام حسینی، بگو تو دنیای امروز چی میشه یه آدم میبینه تو کشورش پشت تریبون‌های رسمی دارن مسخرش میکنن، میبینه جامعهش سرگرم بازی خودشن، همه این حرفا رو کنار میذاره، جونشو دست میگیره، میره توی کشور غریب شهید میشه. تحلیل کن برای من ببینم برادر، این چه آدمیه؟ تحلیل کن ببینم، تحلیل کن ببینم. این شهید غیرت، اون خدمت شما عرض کنم که آرمان علی بردی، اون بچه سید چی بود؟ فامیلش یادم رفت، رولا عجمیان. آقا روانشناس جامعه شناس مسلمون بیارید آدم حسابی تحلیل کنه برامون اینا کیان، اینا چه موجوداتی ان، چه جوری بزرگ شدن، دو تا فوش بده برو دیگه، کی به کیه، کی میبینه؟ حالا یه فیلمت هم پخش شد بابا ول کن، آقا چاقو بالا سرم بود فلان بود دیگه، هزار تا توجیه میاری، مگه الان بعضی هزار تا توجیه نمیارن؟ چرا حاضر نیستی حتی تو جایی که کسی نیست به مقدساتت جسارت نکنی؟ ما سریع یه غیرت میچسبونیم تنگ قضیه و یا علی مدد. آقا وایسا وایسا، اینا حجت خداست، وایسا تحلیلش کن اینو، ببین کیه که مرگ و دو قدمی خودش میبینه اما حاضر نیست دست از اعتقاداتش برداره. صبر کن، کجا داری میری؟ تحلیل نمی کنی. اقوام همینه. قال فب عزت یا لاغویان نام اجمعین یا عالی مدد، یعنی آقا مراقب باش غیبت نکنی. نه آقا صبر کن، کی تو را آفریده؟ خدا. چگونه آفریده تو رو؟ بر اساس خیر، چون از خیر محض که شر صادر نمیشه که. چگونه تو رو آفریده؟ بر اساس فطرت پاک. گناه کردن یعنی چی؟ یعنی خلاف فطرت عمل کردن. اصلا این فطرت چیه که بعضیا خلافش عمل میکنن؟ اگه کسی فطرت رو بفهمه متوجه میشه خلاف فطرت عمل کردن کار سختیه. خب حالا چی میشه یه دفعه یه جوان، یه انسان مسلمان به حسب شهادتینی خونده شیعه امیرالمؤمنین اقوا میشه؟ چه اتفاقی براش میفته؟ ابلیس بر اساس چه فرایندی او رو به این نتیجه میذاره؟ بر اساس چه فرایندی؟ میگه اقوا چیه؟ میگه اقوا یعنی حرکت دادن به سمت شر. خب یعنی چی؟ چجوری میشه یه جامعه، یه فردی، یه خانواده، یه جمعی به سمت شر حرکت میکنن ولی احساس میکنن این شر چیه؟ بفرمایید چیه؟ خیره. من یه جوونی رو خیلی سال پیش تو یه شهری دیدم، اعتکاف بود، معتکف بود، نشسته بودیم نفر به نفر میادن صحبت و اینا. معذرت میخوام اینجوری عرض میکنم، این وقتی نشست صحبت کنه انقدر دهن این بومی داد، با اینکه شبم بود، یعنی قاعدتا روزم نبود دیگه، یعنی جوری شد که دیگه من نمیتونستم، یعنی جوری شد که یعنی واقعا دوچار سردرد شدم. از طرفی هم گفتم خب این بنده خدا شاید مریض احواله، واسه مریضم گفتم دارم شما مریضی خاصی نداری؟ گفت نه. گفتم خب ببخشید من اینجوری عرض میکنم از باب اینکه میخوام بدونم اگه مشکل داره حل کنم، شما مثلا دهنت خیلی بو میده، مثلا احتمال داره مثلا شما این سه تا مشکل رو داشته باشی، به این دکترا با این تخصص مراجعه کنی، یه دوا درمون ساده است، برای تو هم متأهل هستی، تو خونه اینا اهل خونه اذیت نشن، خودت هم اذیت نشین. گفت نه آقا مریض نیستم. تا خب پس چرا اینجوری آزاد؟ گفت من کراک میکشم. آقا ما رو میگی؟ گفتم بعد میکشی میای اعتکاف؟ گفت آره، نه این سرو چیزیم نمیشه آقا، راحتم. خب حالا فهمیدم چه خبره من. بعد گفتم خب تو خودت اذیت نمیشی؟ اطرافیانه گاج یک حالی میده؟ یعنی اصلا این کشیدن مواد مخدر رو بعد بفرمایید نمیدونه، داره میبینه آقا این بو، این تعفن، این فلان، این خیلی حال میده. یعنی اونی که من و تو داریم به نسبت به او شر میبینیم، اون داره نسبت به خودش چی میبینه برادر بفرمایید؟ خیر میبینه. خب چه اتفاقی برای آدم ها میفته که خیر رو شر میبینن و شر رو خیر میبینن؟ میفرماید حقیقت اقوای ابلیس اینه که ابلیس میاد معادلاتش رو به هم میزنه. یعنی میاد معادلاتش رو به هم میزنه. به عبارت دیگه اغوا یعنی واژگون نشون دادن واقعیت‌های جامعه. یعنی میاد اول واقعیت‌ها رو واژگون میکنه، وقتی واقعیت‌ها برای شما واژگون شد، شما دقیقاً در مسیری قرار میگیری که ابلیس میخواد. لذا میگه اغوا به این معنا نیست که دست منو تو بلند کنه بزنه تو گوشه یکی دیگه، نه، میگه تو رو جهت میده به سمت شر. چجوری منو شما جهت پیدا میکنیم به سمت شر برادر؟ موقعی که واقعیت‌های جامعه برای من و شما چی بشه؟ بفرمایید واژگون بشه. یعنی چی؟ یعنی معادلات ما رو بزنه به هم. دقت کنید آقا، این یه ظرافتی داره، حرف مال من نیست، یه ظرافتی داره. حالا شاید شما سوال کنید حاج آقا بله سوال بفرمید، اصلا چرا ما رو اغوا میکنه؟ که ما گناه کنیم؟ چرا گناه کنیم؟ یعنی اینو میخوام بگم، اگر اون هدف اصلی ابلیس رو بریم ببریم تو اتاق عمل جراحی کنیم، اون مغز اون هسته سخت نیت ابلیس چیه؟ نیتش اینه آقا این دل بدید حواسا بعضی ها نی، بعد ربطشو به حضرت حمزه متوجه میشید چرا دارم بحثا میگم. هسته سختش اینه، ابلیس میگه ببین رهبران الهی، آقا دقت داره، نگاه به من موبایل رو زد کنار برادر، رهبران الهی بر اساس واقعیت‌های جامعه جامعه رو هدایت میکنن و رهبری میکنن. رهبران الهی، انبیای الهی، اوصیا، رهبران الهی در عصر حضور امام، در دوره انبیا و در عصر غیبت، اونها بر اساس واقعیت‌ها جامعه رو رهبری میکنن. اگر میخوان بین حرف امام جامعه و مردم، یعنی بین امام و مأموم شکاف ایجاد بشه، فاصله ایجاد بشه، چیکار میکنن؟ واقعیت ها رو برای مردم اون جامعه واژگون میکنن، معادلات مردم جامعه رو به هم میزنن. شما وقتی معادلاتت به هم بریزه، رهبر جامعه داره بر اساس واقعیت ها جهت میده، حرکت میده، نوید میده، بشارت میده. وقتی واقعیت ها به هم بریزه، تو وقتی مواجه میشی با کلام ولید به این نتیجه میرسی که نه، ظاهرا خبرها درست به آقا نمیرسه. حضرت آقا نمیدونن تو جامعه چه خبره. چرا به این نتیجه رسیدی؟ به خاطر اینکه به این نتیجه رسیدی که تو بهتر از رهبر جامعه شرایط جامعه تو میفهمی. اگه یه همچین حسی در وجود من و تو نباشه، حتی اگر من تحلیلی داشته باشم، ولی جامعه صحبت کنه، من تحلیلمو کنار حرف ولی بذارم، اختلاف باشه، من باید بگم قطعا پس من اشتباه فهمیدم. ولی خیلی وقتا یه همچین حسی به ما دست بفرمایید نمیده. اقوا یعنی این. لذا شما نگاه کنید وجود مقدسه حضرت زهرا سلام الله علیها تو دفاعش از امیرالمومنین یه عبارتی حضرت داره، من مضمونشو میگم. حضرت میفرماید چرا فکر میکنید اگر علی خلیفه جامعه بشه دنیای شما به خطر میفته؟ آقا این گراهای حضرت زهرا رو تو رو خدا برید ببینید چه جوی بر علیه امیرالمومنینه که صدیقه طاهره باید بیاد اینجوری دفاع کنه. چرا فکر میکنید اگر علی خلیفه شود دنیای شما به مخاطره میفته؟ یعنی چرا فکر میکنید علی ابن ابی طالب نمیتونه دنیای شما رو آباد کنه؟ چرا فکر میکنید؟ این نبوده که آقا امیرالمومنین داشت پیغمبر رو غسل و کفن میکرد و دفع میکرد، اونا رفتن در سقیفه. بله ظاهر اینه، ولی به این مفتکی ها ماستکی هم نمیتونستن حکومت از علی ابن ابی طالب بگیرن. کار کردن، جامعه رو دوچار خطای محاسباتی کردن، تونستن علی رو بذارن کنار. و نه به این راحتی ها نمیشد علی رو کنار بزنی. چرا ما این جای تاریخ قلابمون گیر نمیکنه؟ چرا زانو نمیزنیم بفهمیم در سقیفه چه اتفاقی افتاد؟ به خاطر اینکه مسئله رو تموم شده میبینیم. نه آقا، کو تموم شده، همین الان هم هست. همین الانش هم مگه نمیان بگن مشکلات امروز سرنخش برمیگرده به رهبری جامعه؟ مناظره اون معلوم الحال رو با اون آقا دیدید دیگه، دیروز امروز بیروز. بحث داغه داغه. اگر ندونیم فرمول دستگاه کفر چیه، الان هم نمیتونیم از امام زمانمون دفاع کنیم. همون روز که مردم نتونستن از امام زمانشو دفاع کنن، حسین ابن علی هم همین بود. اینجوری نبوده که آقا بیا با بیل پول بریزه تو فرغون طرف، وردا برو مثلا برو کربلا حسین رو بکش، اونم بگه آقا نوکرت هم من رفتم. آقا اینجوری نیست به حضرت عباس. معادلات جامعه رو به هم زد، یعنی جامعه رو به نقطه رسون که آقا اگر حسین ابن علی پاش تو کوفه وا بشه، فاتحه همه ما خونده است. و یعنی چجور میشه 18,000 نفر شوخیه؟ 18,000 نفر آدمن با مسلم نقیل بیعت کردن، کار به جای رسید که یه پیرزنی بهش پناه داد. چجوری میشه 18,000 نفر از کنار مسلم تاروند؟ ما مثل آب خوردن مسئله رو نگاه کنیم. مسلم غریب است، مسلم غریب است، میریم حرم سیدالکریم مسلمی سینه میزنیم یا میریم خونه آمون. آقا بشین فکر کن برادر. از همینا اینقدر راه هر گذشتیم که الان داریم دور میخونیم. جریان احد هم همینه. آقا مگه پیغمبر نگفت تنگه رو حفظ کنید؟ چرا رها کردید که ثمره رها کردن تنگ شد شهادت حمزه؟ چی باعث شد شما حرف امامتون رو زمین بذارید؟ چی؟ تنگه احد به حسب ظاهر حد فاصل دوتا کوه، ولی به حد به حسب باطن همین الانشم تو تنگه احدی وایسادی یا ول کردی دنبال غنیمتی. اگه راز تنگه احد جنگ احد رو فهم نکنی تو این تنگه ای که قرار گرفتی نمیتونی وایسی، به حضرت عباس نمیتونی وایسی. اونجا تنگه رو رها کردن، حمزه سید و شهدا جگرشو در آوردن، اینجا تنگه رو رها میکنن، یه اتفاقات دیگه میفته تو جامعه. اگه میخوای داستان حمزه رو ببینی بعد اینجوری ببینی آقا چی میشه تنگه رو آدم ها رها کردن رفتن دنبال غنیمت، لغزیدن. چی شد اینا پاکار حرف پیامبر و ولی زمانشون نموندن؟ یعنی پیغمبر نمیدونست اینایی که در این تنگ ایستادن اینا هم نیاز به غنایم جنگی دارن؟ پیغمبر حواسش به اینا نبود؟ بود یا نبود؟ اگه حواسش به اینا نبود که دیگه پیغمبر نیست. اگه حواسش بود چرا اینا در دلشون اینجوری فکر کردن اگه الان واکسین سرمون کلا میره؟ با اینکه پیغمبر فرمود وایسید از جاتون تکون نخورید، چرا تکون خوردن؟ چرا اومدن؟ چرا راه افتادن؟ لغزیدن. چرا لغزیدن؟ چون مراقب خلوتشون نبودن، چون مراقب فکرشون نبودن، چون مراقب عملشون نبودن، چون اهل گناه بودن، لغزیدن. تنگر رو رها کردن، خسارتش شد شهادت حمزه و خسارت کمی هم نبود. بله او به شهادت رسید الحمدلله نوش جونش، ولی شهادت حمزه، رفتن حمزه سید و شهدا برای سپاه اسلام خسارت بود. یکی از پشتیبانهای اصلی پیغمبر حمزه سید و شهدا بود. کی میتونست رو حرف حمزه حرف بزن؟ دقت میکنید حرف رو؟ لذا اگر میخوایم راجع به حضرت حمزه صحبت کنیم بعد این گونه به مسئله نگاه کنیم. آقا تنگه رو رها، هر کسی هم آقا من یه جا هستم اونجا برای من تنگه احده، نباید رهاش کنم، مردی و کاری. به اندازه این که تنگه رو رها کنم آسیب بخوره، انعکاسش تو زندگیم برمیگیره. بعضی موقع باعث میشه من عاقبت بخیر نشم. شوخی میگیریم ما دفاع از انقلاب رو یه مسئله اخلاقی میبینیم که حالا به هر حال یه حالا بتونیم نداره، باید از انقلاب دفاع کنیم. فوش میخوریم نوش جونمون، کتک میخوریم نوش جونمون، میکشن ما رو، بکشن ما رو. شما الان فکر کردی به رگبار بستن آقای سلیمانی در بابلسر، چاقو زدن به گردن اون طلبه قومی، زیر کردن اون طلبه توی تهران، اونا چی دوست دارن فکر کنن؟ همه اراجیفی که می نویسن بله این میخواست از معاون بانک وام بگیره، اون بهش وام نداد، این فکر کرد که این آخونده برادر اونه. یعنی اگه دستگاه امنیتی چنین تحلیلی رو داده بعد درش گل گرفت. اگه مسئولی چنین تحلیلی اومده تو مصاحبه گفته، مرد بعد پیدا بشه بره دهنش رو کاگل گرفت. مسخره کردیم خودمونو. برادر من اینا 300 ساله میخوان جایگاهی که علمای ادیان دارن در راهبری و راهبرد جامعه رو بگیرن، خودشون روشن فکرها بشینن اینجا. این منظور از علما هدف علمای اسلام و شیعه و بودا مسیحیت 300 سال جون کندن نتونستن جایگاه علما رو بگیرن. مردم هنوزم که هنوزه خط و جهت زندگیشون از علماست. بین تمام علمای ادیان علمای شیعه، اینا تو مواجهه با مکتب و اون نگاه مکتبی شما حرفی برای گفتن ندارن. امام پرونی رسیده با آخونکشی، چون هیچی دیگه برای گفتن ندارن، چیزی ازن دیگه ندارن رو کنن، خب بکشی اینو، به رگبار میبندن، به اون چاقو میزنن، سریع هم تحلیل میکنن. فشار اقتصادی مردم قاطی کردن، اصلا اونا دوست دارن ما بیام بالا منبر همینو بگیم. بله شاید اون نیتشون رو به 50 واسطه انجام میدن، مثل کاری که یهود کرده. یه روایتی رو دیدم تو ماهرمضان خیلی عجیب بود، باب 18 کامل الزیارات. حالا اگر دوستانی که حافظ قرآنن آیهشو بتونن بخونن خیلی خوبه. این آیهی که میگه بنی اسرائیل دوتا فساد میکنن و بعد یه طغیان عظیمی میکنن، کی میدونه آیه رو؟ به نظر چند آیه؟ 4 و 5. کسی اینجا داریم قاری؟ کی قاری رفت؟ قاری داریم؟ آقا بید بخون آیهش خیلی. یه نکته میخوام بگم آقا، این مهمه. خسته شدین؟ بابا نه، این نهی که گفتی یعنی خسته شدین، میخوام بخوابی. بیا آقا چون واکار میکنه؟
آره.
آیه رو دقت کنید آقا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا.
دو تا فساد میکنن مرتين، بعد یه طغیان عظیمی میکنن. آیه بعدی رو دقت کنید.
فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا.
آقا دمتون گرم. حالا این آیه دوم یه بار دیگه رسیدیم با هم دیگه صحبت میکنیم که امام صادق علیه السلام میفرماید مصداق این آیه 5 سوره اسراء مردم ایرانن. خب اما میگه اون دوتا فساد چیه؟ امام صادق در باب 18 کامل الزیارات میفرماید فساد اول یهود شهادت علی بن ابی طالب، فساد دومش طعنه زدن به امام مجتبی است که این توضیح داره. اما اون طغیان عظیمش حضرت میفرماید شهادت سید الشهدا است. یه کاری رو به 50 واسطه انجام میدن. حواست باشه ما واسطه ها رو نبینیم، ببین عقب این مسئله کیه. عقب این مسئله کیه؟ لذا برادر بزرگوار باید بدونی تو الان در چه تنگه ای قرار گرفتی. تنگه تو بدونی وایسی. آقا دارن غنیمت جمع میکنن، سر من کلا میره، به حسب ظاهر کلا میره، بذار کلا بره. مگه امام زمانه نگفته وایسا وایسا؟ اگه تو عصر غیبت تو این تنگه ایستادی اصل ظهور میتونی وایسی. اگه وانایسیم چی میشه؟ هیچ، خسارت میبینید که یه خسارتش میشه شهادت حمزه سید الشهدا. یه خسارتی میشه. آقا امروز یه تنگه کار دست قوه قضاییه است. آقای رئیس قوه قضاییه و مسئول قوه قضاییه وایسادن تا قیام قیامت به خیری به نیکی نامشون برده میشه. تنگه رو به خاطر غنایم رها کردن تا قیامت نفرینشون میکنن. من به هر حال این قوه قضاییه وظیفش چیه؟ چیه؟ من نمیدونم. من حالا توفیق نشتیم زندان بریم، حالا رفتیم. این چه زندانیه که آدما میرن توش وقتی برمیگردن وقیح تر از اون موقعی هن که توش رفتن؟ چی منم چلو موقع میدن چلو کهاب؟ من نمیفهم چه خبره اونجا. ما نگفتیم ببری اونجا شکنجه کنید، ولی اینقدر طرف کشف حجاب کرده. حالا خبر اگه راست باشه که اصلا جوکه، 1.5 میلیون تومان جریمه شون کرد. من نمیفهم یعنی چی. حالا من درس حقوق نخوندم ولی نمیفهم. شهید عجمیان و این بچه سید رو زدن با لگد کشتن، شهیدش کردن. خب چی شد؟ در دست اجراست. چی در دست اجراست؟ اگه بچه خودتونم کف خیابون خوابونده بودن با لغت میکشتنش باز اینجوری بود؟ این چیه؟ این چه قوه قضاییه؟ این چه دادگاهیه؟ دادگاه آرمان علیوردی چی شد؟ این چه بازدارندگیه؟ آقا یعنی چی؟ چجوری یه نفر به اسم هر چی، ورزشکار، هنرمند، هر چی که هست، صراحتاً به مقدسات توهین و جسارت میکنه؟ خبری نیست. بعد طرف رو یه مسخال تریاک ازش میگیرید میکنه چطور افتونه؟ قوه قضاییه بدونه. امروز این تنگه شما اینه، داری شل میای؟ تاریخ راجع به شما قضاوت میکنه. چقدر خوبه آقایون به جای که هفته 40 دقیقه سخنرانی کنن، سخنرانی نکنن. ما قطع کافی سخنرانی میکنیم. تنگه احد امروز من اینه، تاریخ راجع به من قضاوت میکنه که من ایستادم یا دنبال غنیمت بودم. نه، الان نمیشه از انقلاب دفاع کرد. الان از انقلاب دفاع کنی به طرف میگن از انقلاب بگو. نه یو، پا میشه پا منبر منو به هم میزنه. خلاص آقا دعا کن. نه اصلا صلاح نی الان، نه اصلا اشکال نمید. تاریخ راجع به شما قضاوت میکنه، مردم راجع به شما قضاوت میکنه. لذا داداشه گلم، تنگه ای که باید به ایستی کجاست؟ برو ببین کجایی. دنبال غنیمت بری به هیچ جا نمیرسی. انقدر هنرمند آمدن رفتن. چرا آوینی باید بشه آوینی؟ چرا آوینی باید بشه آوینی؟ راجب حضرت حمزه اینجوری به مسئله نگاه کنید که شهادت حمزه سید شهدا خسارت نایستادن مردم بود. مردم اگه میستادن اون اتفاق نمیافتاد. یعنی اولا لشکر دور خورد، باطنی که اون آدمایی که اونجا ایستادن بعد به وظیفه خودشون عمل میکردن. عمل بفرمایید. امیرالمومنین که نباید بگه مردم بیاد از من دفاع کنید، که مردم باید بیان دور علی بگردن. مسئله ما مسئله کعبه است. حالا داداش گفتم در عصر غیبت کبری امام زمان، شما دانشجوی دانشگاه امام صادق کجا ایستادی؟ دنبالش رفتی بدونی کجا ایستادی؟ بعد چیکار کنی؟ دنبالش نرفتی؟ پس دنبال آقای بخیری هم نباش. آقا باید بخیری که اینقدر کشککی ماستکی نیست که بابا جو. خدا پناه میبره. این مهمه. حاج آقا چجوری میتونیم اینجوری ذره بینی به مسائل نگاه کنیم؟ وقتی ذره بینی به تاریخ نگاه کنیم، وقتی ببخشید من خیلی دارم خودمونی حرف میزنم، وقتی کیلویی به تاریخ نگاه کنیم، کیلویی هم عمل میکن. بستگی داره تو داری به تاریخ چجوری نگاه میکنی. خیلی مهمه، خیلی مهمه. یه عبارتی رو از حضرت آقا دیدم، وقتم تمومه دیگه. آقا درسته؟ آره راستی نوشته و جمع‌بندی کنید. بعد جمع‌بندی هم سرهم نیست تا اونجا که من بدونم، جمع‌بندیه، سرهم نوشته. کجام گذاشتم کاغذ؟ البته نه، صبر کن، تهمت نزدم. نه سرهم نوشته، شاید هم درست نوشته، نمیدونم. آقای صحبتی داره، آقا میفرماید که اگر بعد از پیامبر عظیم شأن اسلام کار میرسید به دست امیرالمومنین، یعنی امیرالمومنین میشه خلیفه مسلم. خلیفه مسلم یعنی چی برادر؟ دو دقیقه دیگه وقتتون، میخوام دعات کنم. خلیفه مسلمین راجبش حالا بعدها دوباره اومدیم با هم حرف میزنیم، فقط دارم یه گرام میدم. این گراه اهمیت زمانه ما رو میرسونه. کار به دست امیرالمومنین میرسید، یعنی امیرالمومنین اقتضاد جامعه رو طراحی میکرد، سیاست جامعه بر اساس نظر امیرالمومنین بود، فرهنگ جامعه بر اساس نظر امیرالمومنین بود، آموزش پرورش بر اساس نظر امیرالمومنین بود، نظام خانواده بر اساس نظر امیرالمومنین بود، تمام ابعاد جامعه اسلامی بر اساس نظر امیرالمومنین بود. هیچ معارضی هم امیرالمومنین نداشت، نه بنی امیه نه بنی عباسی. و آقا میفرماید اگر بعد از پیغمبر امیرالمومنین حاکم میشد و این حکومت 10-12 نسل ادامه پیدا میکرد، خب یعنی نه بنی عباسی نه بنی امیه نه متوکلی نه حجاجی نه یزیدی نه ما، هیچی. کار دست خود شخص امیرالمومنین و اولاد امیرالمومنین. آقا میفرماید و 10-12 نسل هم ادامه پیدا میکرد، باز هم مردم برای رسیدن به آن حکومت جهانی نیاز به یک دوره انتظار داشتن. یعنی با وجود این دوباره من و شما نیاز به عصر غیبت بفرمایید. این خیلی حرفه، این خیلی حرفه، این ادعای عجیبیه. اگه همین عبارت رو کسی بفهمه میفهمه عصر غیبت چه عصریه. خیلی حرفه. لذا آقا باید ببینیم. برای همین آره داداش سخته. چی سخته؟ مثلا نگاه میکنی یه سری دنبال غنیمت هن، من باید وایستم. به خدای دوربینا نبود مثالای عجیب غریبی براتون میزدم، چون برای نمیشه به این دوربینا اطمینان کرد، چون مثالاش یه ذره شخصیه. آقا انقلاب و ولش کن، شهید و ولش کن، دام نمیخواد بکنی، برو بالا منبر فضیلت بگو، دیوونه ای مگه تو؟ همه جام دعوتت میکنم. سخت یو وسط این هیاهو تو بری بالا منبر. حتی هنر نی تو دانشگاه شما از انقلاب دفاع کردن ها دیگه، اینکه چینجا دیگه نرخه چی بیش میگه، اینجا مثل خونه خودمونه. یه دفعه بری اونجایی که آره سخته. حالا جلوه روزه معلوم میشه کجاست. یکی از اساسی ترین مؤلفه‌ای که باعث میشه من و تو این تنگه بمونیم، دنبال غنیمت نریم، یعنی دنبال هوای نفسمون نریم، گریه بر سید الشهدا است. حالا گریه معنا پیدا میکنه. خدایا تو شاهدی، من فقط دارم خبر میدم، خودم عامل نیستم، ایشالله که به تعبیر امیرالمومنین بگم که عامل بشم. حالا معلوم میشه نماز شبه کجاست، حالا معلوم میشه گریه نیمه شبه کجاست، حالا معلوم میشه قرآن نیمه شبه کجاست، حالا معلوم میشه این شهید گمنامی که جلو حسینی شما هست سمبولیک نیست، صبح به صبح بعد بیا اینجا کارت بزنی بعد بری سر کلاس. کی معنا میشه؟ موقعی که بعد وایسی تو تنگه، شاید بعضی از رفیقاتم برن بابا بیا دیوانه ول کن بابا، یه موقعیتی پیش اومده پاشو بیا. نه من بعد تنگه بمونم. آقا گفته بعد بمونه. آقای شهید غیرت بله ول کن، دیوونه ای؟ 4 نفر تو 1 نفر، اون داره پشت چاقو میزنه، بازم یه نفر جلوگر ول نمیکنه، یعنی انگار نه انگار که داری حالا پشتم به من چاقو میزنی. بابا دیوانه میمیری، تازه ازدواج کردی، زن و بچه داری، ول کن خودتو، بزن به کوری به نفهمی، 1000 تا توجیه برای خودت بیاد نشد، تا چاقو شو دیدی آقا ولش کن دیگه، بکش بیرون برو. تو هر چی برسادی به خدا بچه ها امتحان میشیم. و بدا به حال اون کسی که تو این امتحان مردود بشه. خوش به حال اینا که امتحان شدن. آخ آخ جوون بود رفت. ما به عمر طبیعی 40 سال دیگه ما میریم، ولی اون روزی که همه گیرن اون دیگه گیر نیست. اون روزی که من بعد کلم رو بکنم تو یقم، چشم به چش از زهرا نیفته، اون سرش بلنده. ما باید دنبال یه جا بگردیم حیثیتمون رفته قائم بشیم. سخنران محترم، حجت الاسلام و المسلمین، آقای دکتر، بابا چی میشه تو تنگه بمونی؟ اون گریه به تیپ و قیافم باز دیگه نیست، دیگه نیست. لذا فرق شهدا با من اینه، اونا یک تنگه رو فهمیدن، دو وایستادن، همه رفتن دنبال غنیمت، همه برن دنبال غنیمت، من بعد وایستم. بهش گفته سید ابراهیم تو بچه داری؟ شهید صدرزاده، مصطفی صدرزاده معروف سید ابراهیم، بچه بغل، دختر کوچیک داری، زندگی داری، برای چی میری؟ گفته بود خودم و ایل و تبارم و زن و بچم و بچه هام و دخترام فدای کاشی حرم حضرت زینب. به خدا اینا یه دفعه نیست، اینا یه دفعه نیست. لذا آقا این روزه مال اینه، این گریه ها، این هیئت ها، این عزاداری ها، اینا همه مال اینه که اون روزی که باید وایسی خودتو خرج کنی کم نیاد. من یه سلام بدم، وقت خیلی گذشت و انشالله آقا امیر عباسی عزیزم میان فیض میدن. صلی الله علیک یا مظلوم یا عبدالله. چقدر خوب آقا یه چند قدمی هم آقایون بیان جلو. روز همه قشنگیش به دور هم نشستنشه، هرچی گهده جمعتر بهتر. خدا خیرتون بده. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. السلام عليك يا يا قتيل الأبرار يا مظلوم يا عطشا را
کسی برو بیا علنگوی من را بگیر. السلام علی الحسین. به خدا عمه ما پیر شد، اوال از دل زنگلم، اوال از دل زنگلم، الار جان شدید از الان فکر اربعینت باش. به یه بهانه قسم بده اربعین مارم بنویس، ارجان شخصی زمزمه کن صدا دازا.